ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید دولت بحرین از مخالفان مسلح جمهوری اسلامی ایران حمایت میکند. و ترکیه میگوید تلاش میکند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری به زودی آغاز کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در ساعت 14 به وقت تهران در جمعه اول اسفند 1393 برابر با 20 فوریه 2015 میلادی، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از صبح امروز جمعه در ژنو آغاز شد. ریاست هیئت‌های دو طرف را عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، بر عهده دارند. قرار است مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه روز شنبه نیز ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه دو کشور، در روزهای یک شنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس، اوائل فروردین ماه به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن، 9 تیر ماه نیز توافق جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه نیز به وین می‌رود تا با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار کند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، دولت بحرین را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف با حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای بروجردی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان ادعا کرده است که انبار مواد منفجره‌ای که اخیراً در سراوان کشف شده با پول دولت بحرین خریداری شده است. آقای بروجردی اشاره به نام گروه‌ها یا افراد مسلح مخالف با مجلس با جمهوری اسلامی ایران نکرده است. روز 23 بهمن ماه امسال نماینده سراوان در مجلس از کشف یک انبار مهمات حاوی 200 کیلوگرم مواد منفجره خبر داده و گفته بود این انبار به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران تعلق داشته است. مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری موسوم به میانه رو از اوائل ماه مارس اواسط اسفند ماه آغاز کنند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از امضای توافقنامه‌ای در این باره میانه آمریکا و ترکیه خبر داده بودند. ارتش آمریکا گفته است در نظر دارد یک نیروی ویژه ضربتی متشکل از بیش از 400 تن را برای آموزش شورشیان میانه رو در مناطقی بیرون از سوریه اختصاص دهد. و وزیران دارایی 19 کشور حوزه یورو امروز در بروکسل درخواست یونان را برای دریافت کمک مالی جدید با مهلتی 6 ماهه بررسی می‌کنند. دولت جدید چپگرای یونان با شرایط بازپرداخت وام اتحادیه اروپا به دولت قبلی این کشور مخالف است و از اجرای برنامه ریاضت‌کشی اقتصادی خودداری می‌کند. الکسیس سپراس، نخست وزیر جدید یونان، خواستار دریافت بسته کمک مالی جدید 6 ماهه از اتحادیه اروپا شده است و می‌گوید این بسته مالی جدید می‌تواند زمینه رشد اقتصادی این کشور را بدون اجرای برنامه ریاضت‌کشی فراهم کند. مهلت وام قبلی به دولت یونان تا 10 روز دیگر به پایان می رسد، اما آلمان با اعطای وام جدید به یونان بدون اجرای شرایط وام قبلی موافق نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران کارزار جدیدی با نام آزادشان کنید را اندازی کرده و با ناعادلانه خواندن روند دادرسی و احکام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی این افراد شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ابتدا از او درباره هدف راه اندازی این کارزار پرسیده است. بشنوید.
آزادشان کنید طرحی که از چند روز پیش همزمان با چهارمین سالگرد حصر آقایان کروبی موسوی و خانم رهنورد شروع شده و منظور از این کمپین این هست که هم درون ایران و هم در سطح بین المللی این آگاهی به وجود بیاد که هنوز صدها نفر زندانیان عقیدتی، بسیاری از اونها در رابطه با اتفاقات پس از انتخابات 1388 همچنان در زندان به سر میبرند و با حکم‌های بسیار ناعادلانه و غیر قابل توجیهی روبرو هستند. هدف این بوده که اول از همه این رو بگیم که حضور اینها در زندان‌ها رو بس زیاد نبرده ایم و دوم اینکه توجیهی برای زندانی کردن اونها وجود نداره و مخصوصا اگر حکومت ایران میخواد در سطح جهانی روابط بین‌المللیش رو عادی کنه، این حسای خانگی و این تعداد زیاد زندانیان عقیدتی سیاسی به هیچ وجه قابل قبول نیستند و برای همین توجه جامعه بین‌المللی رو به این مسئله معطوف کردیم.
آقای قائمی، در توضیحی که روی وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، احکام و دادگاه‌هایی که برای این زندانیان عقیدتی سیاسی تشکیل شده ناعادلانه توصیف کردید. چرا این احکام رو ناعادلانه می‌دونید؟
برای اینکه همونطور که اتهامات اونها رو آوردیم میبینیم که این اتهامات هیچ همخوانی نداره با اسنادی که در دادگاه های ارائه شده. این افراد فقط برای فعالیت های مسالمت آمیز، نوشته هاشون، سخنانشون و روی هم رفته افکار منتقدانه ای که داشتند زندانی شدند. برخی از اونها مثل وکلای حقوق بشری مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد استاده یا وکلای دراویش، تنها گناهشون این هست که به حرفشون عمل کردن و از حق موکلینشون دفاع کردن و تعداد بسیاری از اونها شهروندان بهایی هستند که تنها جرمشون این هست که فقط به خاطر اینکه بهایی بودند. کسانی هستند مثل فعالان کرد و برادر، خسرو کردپور و برادرش که تنها جرم اونها این هست که در زمینه اتفاقات مربوط به حقوق بشر فعالیت میکردن و خبررسانی میکردن. تک تک این افراد رو نگاه کنید میبینید که هیچ گونه چیزی که بشه جرم شمرد و به غیر از عقاید اونها و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون و کارهای حرفه‌ایشون مبنای این احکام سنگین نبوده و تمامی اونها قربانی دادگاه‌های ناعادلانه و غیر قابل توجیه می‌باشند.
این کمپینی که راه انداختید فقط زندانیان سیاسی و عقیدتی رو در بر می‌گیره، چون برخی از نهادهای حقوق بشری انتقاد می‌کنن از عملکرد دستگاه قضایی ایران و میگن که روند دادرسی خیلی از پرونده‌ها، حتی در مورد بعضی از پرونده‌های قتل یا جرایم مواد مخدر هم ناعادلانه هست.
بله، کمپین کنونی معطوف میشه به زندانیان سیاسی عقیدتی، ولی همونطور که گفتید کل نهاد قوه قضاییه متاسفانه صدور احکام و نحوه دادرسی به پرونده ها بسیار بسیار مشکل داره و چه در مورد افراد که جرایم عادی یا جرایم مانند قتل رو مرتکب شدن و حتی جرایمی که به مواد مخدری متهم هستن میتونه تعداد به هزاران نفر و شاید حتی ده ها هزار نفر برسه، ولی به هر حال ما باید محدود میکردیم و توجه ما عموماً روی این وکلا، روزنامه نگاران، دانشجویان، شهروندان مختلف هست که فقط به خاطر عقایدشون، نوشته هاشون و کارهای مسالمت آمیزشون قربانی این پروسه شدن.
آقای قائمی، تا الان چه تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو موفق شدید که در این فهرست قرار بدید؟
در وهله اول کمپین آزادشان کنید ما توانستیم که اطلاعات دقیق در مورد 134 زندانی رو که در این زندان‌های ایران در حبس هستند جمع آوری کنیم و روی آنها تمرکز کنیم و تمرکز اولیه روی رهبر جنبش صف که در حصر خانگی هستند بوده در این هفته به خاطر سالگرد حصر خانگیشون، ولی به طور متداوم ما اشخاص مختلف رو هم روی آنها تکیه خواهیم کرد و کل رو هم همونطور که اطلاعات به دستمون برسه و بتونیم تایید کنیم اضافه خواهیم کرد.
آقای قائمی، کمپین آزادشان کنید تا الان چه بازتابی داشته؟
بخشی از شروع این کمپین با هشتگ آزادشان کنید یا فریدم ناو به انگلیسی بوده که در دو روز اولش به طور وسیع مخصوصا در سطح بین‌المللی در فضای توییتر به اون پرداخته شده تا جایی که نزدیک 4,700,000 توییت و افراد مختلف در اون شرکت داشتن یا به اون آگاه شدن از طریق این هشتگ.
آقای قائمی، اشاره کردید به بازتاب این کمپین در شبکه‌های اجتماعی، اما فکر می‌کنید که این کمپین چه بازتابی در داخل ایران می‌تونه داشته باشه و چه تأثیری بر وضعیت این افراد خواهد داشت؟
من فکر میکنم که الان بحث حصر خانگی آقایان کروبی موسوی و خانم رهنورد از جمله مسائل عمده داخلی درون کشور هست و باید همزمان به این زندانیان عقیدتی هم پرداخت و امیدواریم که درون کشور این بحث مطرح بشه که سیاست‌های خارجی نمیتونه بدون رسیدگی به این وضعیت بسیار مبرم و حاد اینها پیش بره و اینکه این افراد فراموش نشدند و حداقل وظیفه ما آگاهی به وجود آوردن و خبررسانی در مورد این افراد هست و شکی نیست که هر اندازه بیشتر به اون پرداخته بشه مقامات قوه قضاییه بیشتر باید توجیه کنن که چرا این شرایط وجود داره و چطور میتونن اون رو توجیه کنن و این چالشی هستی ما میخوایم براشون به وجود بیاریم.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بود در گفتگو با مهتاب وحیدی راد، همکارم از رادیو فردا.
از نشستن روی کرسی دومی شخص ایران تا ضرب در سرخ سانسور بر تصویرش، این هفته به مناسبت اعلام ممنوعیت چاپ تصویری از محمد خاتمی در رسانه‌ها یا انجام گفتگو با او، میهمان من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت ششم جمعه ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همچنین در طول برنامه ساعت ششم میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا، اگر عضو صفحه فیسبوک ما هستید، میتونید کامنت ها و نظراتتون رو اونجا بنویسید و نیوشا بغراتی نظرات شما رو از روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خواهد خوند. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو میتونید به آدرس radio.farda سرچ بکنید و پیدا کنید و لایک بزنید و عضو این صفحه بشید. جب بوش، یکی از کاندیداهای احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری آمریکا، سیاست خارجی دولت باراک اوباما را مورد حمله قرار داده. این نخستین بار بود که فرماندار پیشین ایالت فلوریدا طی سخنانی در مورد سیاست خارجی دولت اوباما اظهار نظر می‌کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، انتقاد آقای بوش از دولت دموکرات آمریکا به این جهت است که به گفته او در مقابل جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کوبا محکم عمل نکرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
جب بوش، کاندیدای احتمالی حزب جمهوری خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، در انتقاد از رهبری باراک اوباما میگوید امروزه به هر گوشه ای نگاه میکنید میبینید که جهان از کنترل خارج شده است. او میگوید با مدیریت دولت کنونی در واشنگتن، ایالات متحده قدرتی مردد و بی اراده و ناهماهنگ است که اطمینان و اعتماد دوستانش را از دست داده و دشمنانش هم از آن بیمی به دل راه نمی دهند. فرزند 41مین و برادر 43مین رؤسای جمهوری آمریکا که پیشتر خود فرماندار ایالت فلوریدا بوده، هنوز به طور رسمی نامزدی خود را برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام نکرده، ولی مسافرت‌هایش به نقاط مختلف آمریکا و ایراد سخنرانی در اینجا و آنجا، جملگی با هدف یارگیری‌های سیاسی و جلب افکار عمومی صورت می‌گیرد که در آینده‌ای نه چندان دور به کار خواهد آمد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که جب بوش در سخنرانی خود در بنیادی با نام شورای مسائل جهانی در شیکاگو کوشیده تا از سیاست‌های پدر و برادر خود فاصله بگیرد و شخصیت مستقلی از خود ارائه دهد. او در موضوع جنگ عراق گفته است تردیدی نیست که اشتباهاتی صورت گرفته. با این حال بیشترین انتقاد را متوجه دولت اوباما می‌کند که به خاطر سیاست‌های به گفته او نادرستش از نفوذ آمریکا در جهان کاسته شده است. آقای بوش گفت که دولت اوباما سیاست ایالات متحده را از تلاش برای جلوگیری برنامه‌های اتمی حکومت ایران به حالت مدیریت کردن این برنامه تبدیل کرده. او از کنگره خواست تا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را که با مخالفت آقای اوباما روبرو شده تصویب کند. فرماندار پیشین فلوریدا سیاست‌های کاخ سفید در قبال اشغال خشونتبار شرق اوکراین از جانب روسیه را هم مورد حمله قرار داد و افزود که در گفتگو با کوبا هم رئیس جمهوری آمریکا می توانست فشار بیشتری بر رهبران آن کشور وارد کند. علاوه بر پرهیز از چنین سیاست‌هایی، جب بوش بر تقویت اقتصاد جهانی و توانایی‌های ایالات متحده در این زمینه تاکید کرده است. هنوز هیچ یک از کاندیداهای احتمالی مقام ریاست جمهوری، چه در حزب جمهوری خواه و چه در حزب دموکرات، به طور رسمی نامزدی خود را برای رقابت‌های انتخاباتی اعلام نکردند، ولی بسیاری از نظرخواهی‌ها نشان می‌دهند که هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و جب بوش از حزب جمهوری خواه در صدر دیگر کاندیداهای احتمالی قرار دارند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای تعیین جانشینی آقای اوباما در نوامبر سال 2016 میلادی حدود 21 ماه دیگر برگزار خواهد شد، ولی رقابت‌های انتخاباتی از اواخر سال جاری میلادی آغاز می‌شود.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید. بیشتر از اینها که تقدیمتون کردیم رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید و ببینید. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم وبسایت رادیو فردا با گزارشی که به گفته های آقای ظریف اختصاص داره بروز شده که گفته تحریم شرکت ملی نفتکش ایران خلاف توافق ژنو نیست. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.